سلام و صبح بخیر، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 15 جدی سال 1404 خورشیدی و 5 ماه جنوری سال 2026 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری فنی شفیق یار میزبان شما هستم. در آغاز چند خبر. در نظر است نیکولاس مادورو رهبر برکنار شده ونزوئلا و همسرش امروز دوشنبه در یک محکمه فدرال نیویورک حاضر شوند. این زوج با اتهامات تروریسم مواد مخدر و قاچاق کوکائین به ایالات متحده روبرو هستند. مادورو و همسرش در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی روز شنبه در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا دستگیر و پس از انتقال به نیویورک به یک توقیفگاه آمریکا منتقل شدند که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با دلسی رودریگز سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سایر مقامات این کشور هشدار داد که اگر با آمریکا همکاری نکنند بهای سنگین خواهند پرداخت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که با فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان در مورد بازگشایی بنادر میان دو کشور گفتگو کرده است. این اتاق در اعلامیه روز یکشنبه گفت که دو طرف در یک نشست آنلاین گفتگو کردند. در اعلامیه به نقل سید کریم هاشمی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آمده است که مسدود بودن بنادر به زیان اقتصاد و تجارت دو کشور است. او روی بازگشایی بنادر تاکید کرده است. در ادامه آمده که عاطف اکرام رئیس فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان نیز مسدود بودن بنادر را به ضرر دو کشور دانسته است. گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود 3 ماه پیش مسدود شدند. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان قبلا گفته بودند که به دلیل بسته شدن این گذرگاه ها تاجران هر دو کشور زیانهای سنگین را متحمل شدند. اعتراضات در ایران برای هشتمین روز متوالی ادامه یافت. گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی از ادامه اعتراضات در شهرهای متعدد حکایت می کند. از درگیری با نیروهای امنیتی نیز گزارش شده است. بر اساس گزارش ها درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش به ویژه در شهر ایلام شدید بوده، تا جایی که نیروهای امنیتی به شفاخانه امام خمینی در این شهر یورش برده و معترضان را تعقیب کردند. ویدیوها نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به سوی معترضان با تفنگ‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. بر اساس آماری که توسط هرانا مجموعه فعالان حقوق بشر ایران ارائه شده است، دست کم 15 معترض در جریان 7 روز اول اعتراضات کشته شدند. هرانا روز یکشنبه در هشتمین روز اعتراضات نوشت که در جریان اعتراضات دست کم 582 تن دستگیر شدند. مقام های ایرانی تا کنون در این باره چیز نگفتند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف با متحدان اروپایی در دو نشست به امید تسریع پایان جنگ روسیه علیه اوکراین در این هفته اشتراک میکند. اوکراین امروز دوشنبه میزبان لوی دریستیزان کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، جرمنی و بریتانیا خواهد بود. این سه کشور از حامیان کلیدی کیف به حساب میآیند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه از رهبران اروپایی در نشست در پاریس میزبانی خواهد کرد. به گفته مکرون، حامیان کیف تعهدات قاطع در مورد امنیت اوکراین خواهند سپرد. زلنسکی پیش از هر دو نشست گفت که کشورش برای هر احتمال آماده است. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از ویتالی کلیچکو شاروال کیف امروز گزارش داد که روسیه شب گذشته حملات هوایی بر کیف انجام داده است. درباره تلفات احتمالی این حملات هنوز گزارش نشده. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. زمستان و سرد شدن هوا به مشکلات زلزله زدگان در کنر افزوده.
در خیمه ها آب داخل می شود. خانه ما ویران شده. به لباس های گرم، آبادی خانه ها و پول نقد بسیار زیاد نیاز داریم.
آنسو متقاعدین در افغانستان میگن که با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادیشان بیشتر شده.
نه تقاوتی معلوم است، نه کسی تقاوتی میده. زمستان آمد، سینه بغل شدید هم یک ما شده استم.
هشدار رئیس جمهور دونالد ترامپ با سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سایر مقام های این کشور، اگر با آمریکا همکاری نکنند بهای سنگین خواهند پرداخت. و ادامه اعتراض های مردمی در ایران.
به مرور اعتراض ها گسترش پیدا کرد. در پایان شب هفتم اعتراض ها، یعنی شنبه شب، بسیاری از شهرهایی که حتی از قبل در اعتراض ها نبودن پیوستند به این اعتراض ها.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. شماری از افراد آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر میگویند با سرد شدن هوا زندگی در خیمه ها دشوارتر شده. این خانواده ها که خانه هایشان در زلزله 31 آگست ویران شده میگن کودکان و بزرگسالان همه بیمار شدن و اگر کمک های فوری نرسد وضعیت هر روز وخیمتر خواهد شد. از سوی دیگر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفته درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر صفر رسیده و خانواده هایی که در زلزله های اخیر خانه های خود را از دست دادن در سرما می خوابند. بیشتر در این گزارش.
شماری از زلزله زده ها در ولایت کنر می گویند با سرد شدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان وضعیت زندگیشان در زیر خیمه ها دشوارتر شده است. آنان که خانه هایشان در زلزله مرگبار 31 اگست تخریب شده می گویند هنوز هم در خیمه های بسر می برند که در برابر سرما و بارندگی محافظت لازم را ندارند. عبدالباسط، یک باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
کنر که خواهخ سرد است، فعلا خیمه
در کنر هوا بسیار سرد است و در حال حاضر ما در خیمه ها بسر می بریم. در قریه ما دو خانه که به ترمیم ضرورت داشت که ترمیم شد، اما دیگر همه در خیمه ها هستند. وقتی در خیمه باشیم آتش هم کرده نمی توانیم و هوا هم سرد است. کودکان طبعا بیشتر بیمار می شوند و همه به سینه بغل، زکام و سرفه مبتلا شدند. گفته می توانیم که تعداد کودکان صحتمند اینجا بسیار اندک است.
در همین حال حسن جان، باشنده قریه ورک ولسوالی دیوگل ولایت کنر که 7 عضو خانواده اش را در نتیجه زلزله 31 آگست از دست داده، میگوید با سرد شدن هوا نیاز به کمک های فوری بیشتر احساس می شود و خانواده های آسیب دیده توان داشتن سرپناه مناسب، لباس زمستانی، دارو و دسترسی به درمان را ندارند.
خیمه که اوبرا نوزی، کرونا اوراندی او کرونا زمان جور ندی.
در خیمه ها آب داخل می شود. خانه ما ویران شده. به لباس های گرم، آبادی خانه ها و پول نقد بسیار زیاد نیاز داریم. زیرا کودکان همه به بیماری های سینه بغل و بزرگان به زکام مبتلا شدند. هوا سرد است و از مجبوری در این خیمه ها بسر می بریم.
سرده ده مجبوری دلست خیمه که پراتی.
از سوی دیگر نصیر احمد، یک رضاکار محلی در ولسوالی نورگل ولایت کنر، نیز وضعیت زلزله زدگان را نگران کننده توصیف می کند. او برای رادیو آزادی گفت که با فرارسیدن زمستان مشکلات مردم افزایش یافته است.
د زلزله زپل وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې
وضعیت زلزله زدگان بیشتر از قبل دشوار شده، زیرا زمستان شده و هوا سرد است، اما آنان همچنان در خیمه ها به سر میبرند. با آنکه برخی کمک ها مثل توزیع کمپل و دوشک برایشان صورت گرفته، اما طوری که لازم است ضرورت ها به طور مناسب پوره نشده است. بیماری های موسمی به میان آمده، زکام همراه با تب بسیار زیاد شده است، کودکان و زنان همه بیمارند.
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر صفر درجه رسیده است و خانواده هایی که در زلزله اخیر خانه های خود را از دست دادند در سرما میخوابند. یونیسف روز یکشنبه 4 جنوری با نشر این پیام در شبکه اکس افزوده که تعداد از بسته های لباس های زمستانی و کمپل را اخیرا به خانواده های آسیب دیده توزیع کرده تا کودکان از سرمای شدید محفوظ بمانند. در نتیجه زلزله به تاریخ 31 اگست 2025 در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر نزدیک به 2000 نفر کشته، حدود 4000 تن زخمی و بیش از 8000 خانه تخریب شد و هزاران خانواده بی سرپناه شدند. پیش از آغاز فصل زمستان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که حدود 94% خانواده های آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان در فضای باز یا سرپناه موقت به سر میبرند و با فرارسیدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی به ویژه در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
متقاعدین در افغانستان بار دیگر از عدم پرداخت حقوقشان شکایت می‌کنند و می‌گویند که با رسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادی آنان افزایش یافته است. همکارم با شماری از متقاعدین صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
شماری از متقاعدین می گویند که عدم پرداخت حقوق تقاعدی زندگیشان را به گونه جدی تحت تاثیر قرار داده و آنان توان تامین نیازهای اولیه زندگی به ویژه در فصل زمستان را از دست دادند. آنان می گویند که سالها در ادارات دولتی خدمت کردند، اما اکنون در دوران کهولت به فراموشی سپرده شدند. جان محمد، یکی از متقاعدین با عضو شورای متقاعدین در زون شرق، روز یکشنبه 4 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که با وجود وعده های مکرر حکومت طالبان مبنی بر پرداخت حقوق متقاعدین، هنوز حقوق تقاعدی خود را دریافت نکرده است.
وضعیت متقاعدین بسیار خراب است. مشکلات اقتصادی دارند. زمستان است. این بیچاره ها نه غذا دارند و نه لباس. بعضی ها خانه های خود را فروختند. حالا نه خانه دارند و نه مواد سوخت. اکنون با مشکلات روزمره زندگی روبرو هستند. من هم متقاعد هستم و با همین مشکلات دست و پنجه نرم می کنم.
در همین حال یک معلم متقاعد که نخست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی توان پرداخت هزینه های تداوی خود را ندارد.
جان تقاعدی معلوم است نکست تقاعدی میته. زمستان آمد سینه بغل شدید دام یک ماشو دستم. از دیگه مسائل زندگی را به خودتان به هم اگه معلوم است که چی حال است.
این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان حدود 10 روز پیش اعلام کرد که روند پرداخت حقوق متقاعدین در 30 اداره در 5 مرحله آغاز شده است. به گفته این وزارت، حدود 12,000 کارمند ادارات مختلف واجد شرایط حقوق تقاعد شناخته شده و به شمار از آنان این حقوق پرداخت شده است. اما بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از 170,000 نفر است. مسئولان این انجمن میگویند که با وجود آغاز روند پرداخت حقوق متقاعدین، شیوه و میکانیزم تطبیق آن به گونه است که بخش بزرگی از متقاعدین عملا از دریافت حقوق خود محروم میشوند و تنها شمار اندک مستحق شناخته میشوند. افندی سنگر، رئیس انجمن متقاعدین، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نو دلته مشکل داده چې دی هغه د تقاعد دی پیسې
مشکلات این است که پولی را که به نام پول تقاعد در زمان برحالی وضع شده جمع میکنند و بعد میپرسند که چند سال حقوق گرفته ای. پولی را که قبلا گرفته شده از پول تقاعد منفی میکنند. به این شکل به متقاعدین هیچ چیز باقی نمیماند. تنها حدود 10-20% متقاعدین ممکن است مستحق شناخته شوند. در غیر آن هر کس که در زمان جمهوریت حتی 2 سال هم حقوق تقاعد گرفته باشد مستحق شناخته پرداخته نمی شود.
تقاوت حقوق اخیستی اغا مسترکیگینه.
هبت الله خونزاده رهبر طالبان در خزان سال 1403 با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. با آن هم وزارت مالی حکومت طالبان در ماه سنبله سال جاری اعلام کرد که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در هماهنگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد. با این حال شمار از متقاعدینی که حقوقشان را دریافت کردند پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مبلغ پرداخت شده کمتر از حق واقعیشان بوده است. عبدالقیوم ناصر سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان در مورد این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حقوق تقاعد پولی است که به کارمندان پیشین دولت پس از رسیدن به سن 65 سالگی یا پس از 40 سال خدمت پرداخت می شود. در صورت درگذشت فرد متقاعد این حقوق به همسر او و سپس تا سن 18 سالگی به فرزندانش پرداخت می شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در نظر است نیکولاس مادورو رهبر برکنار شده ونزوئلا و همسرش امروز دوشنبه 15 جدی در محکمه فدرال نیویورک حاضر شوند. این ازدواج با اتهامات تروریسم مواد مخدر و قاچاق کوکائین به ایالات متحده روبرو هستند. مادورو و همسرش در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی روز شنبه در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا دستگیر و پس از انتقال به نیویورک به یک توقیفگاه آمریکا منتقل شدند که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با دلسی رودریگز سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سایر مقامهای این کشور هشدار داد که اگر با آمریکا همکاری نکنند بهای سنگین خواهند پرداخت. آقای ترامپ در مصاحبه با روزنامه اتلانتیک که روز یکشنبه منتشر شد گفت اگر رئیس جمهور سرپرست ونزوئلا عمل درستی را انجام ندهد بهای بزرگی را خواهد پرداخت حتی بیشتر از مادورو. این اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده در حال مطرح می شود که رودریگز چپگرا پیش از تعیین شدن به عنوان سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا عملیات آمریکا در کاراکاس را نقص منشور ملل متحد دانست. یک جنرال ارشد آمریکایی گفته که از 150 تیاره در عملیات نظامی علیه مادورو استفاده شده است. گفته شده که این عملیات پس از ماها آمادگی اجرا شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در نشست خبری روز شنبه در فلوریدا گفت که آمریکا به گونه موقت تا زمانی که یک گذار امن مناسب و سنجیده در ونزوئلا انجام شود این کشور را اداره خواهد کرد. روسیه، ایران و برخی دیگر متحدین ونزوئلا و شماری از دموکراتان در آمریکا اقدام نظامی ایالات متحده در کاراکاس را محکوم کردند، اما شهروندان ونزوئلا در تبعید از آن استقبال کردند.
بیشتر از خبر
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر در باره دستگیری شماری از مهاجران افغان در ترکیه برایتان در گزارش میگیم. اکنون ادامه تظاهرات مردمی در ایران. این اعتراض ها برای هشتمین روز متوالی ادامه یافت و وارد نهمین روز شد. این اعتراض ها به دلیل سقوط بی‌سابقه ارزش تومان در برابر دلار در تهران آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر ایران گسترش یافت. از کشته شدن و بازداشت معترضان نیز گزارش شده. فرشته نگاه در این مورد با الیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کرده و نخست پرسیده که اعتراضات به کدام شهرها گسترش یافته.
یک شنبه هشتمین روز است از اعتراضات. به مرور اعتراضات
گسترش پیدا کرد. در پایان شب هفتم اعتراض‌ها، یعنی شنبه شب، بسیاری از شهرهایی که حتی از قبل در اعتراض‌ها نبودن پیوستن به این اعتراض‌ها. بسیاری از شهرها هستن، اگر بخوایم بخشش رو نام ببریم، در تهران منطقه مختلفی که درگیر اعتراض‌ها شدن بیشتر شد. اول یک محله بود، بعد شد 5 تا 6 محله تهران درگیر اعتراض‌ها شدن و مردم در جای مختلف حضور پیدا میکنن، شعار میدن، درگیر میشن با نیروهای امنیتی. در خرم‌آباد، کرمانشاه، فیروزآباد، قشقایی، محلات، اصفهان، آبدانان، جوین، ایلام، گشسالان، بجنورد، مشهد، همدان، شیراز، کازرون، یاسوج، اینها عمده شهرهایی است که شاید اعتراضات بودن. خب ولی خب کم و زیاد داره در این شهرها. بعضی شهرها بعضی فقط حضور هست، شعار هست، بعضی شهرها درگیری هست، بعضی شهرها کشته دادن.
کدام شهرها درگیری صورت گرفته و همچنان گزارش‌ها از کشته شدن معترضا هم است؟ در کل واکنش نهادهای امنیتی و دولتی ایران به اعتراض‌ها چی بوده؟
نهادهای امنیتی نگاه امنیتی دارن به این اعتراض ها. حتی مسئولان بلندپای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دارن سعی میکنن میان اعتراضات اولی که شروع شده، اعتراضات بازار، با اعتراضاتی که سیاسی از تفاوت قائل بشن و بگن اون اعتراض بود، این اختشاشاته. یعنی دارن معترضان رو اختشاشگر معرفی میکنن، برای همین دست نهادهای امنیتی رو برای سرکوب باز میکنن. برخورد این راه امنیتی هم شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک تا اینجای کار متفاوت است. در شهرهای کوچک بعضی میگن دلیلش نبود ابزارهایی برای سرکوب، های دیگه باعث میشه که از تیر استفاده کنن یا حمله معترضان به داخل نهادهای امنیتی. بیشتر درگیری ها در منطقه جنوبی بوده و منطقه غربی که در اونها درگیری ها شدید بوده، که نیروهای امنیتی در مثلا در شامگاه شنبه در منطقه به اسم ملکشهر در استان ایلام تیر جنگی شلیک کردن، 10 نفر زخمی شدن. آمار کشته شدگان متفاوت بوده. تا اینجای کار که داریم صحبت میکنیم، صحبت از 12 تا 18 نفر کشته است. 12 نفر رادیو فردا رو تونسته مستند کنه، راستی آزمایی کنه کشته ها رو. بعضی رسانه ها و بعضی منابع مطلع از تعداد کشته های بیشتر صحبت میکنه. تعداد زخمی ها هم از تعداد بازداشتی ها که 100 نفر تا الان بازداشت شدن.
اگر بر من بگوین که شبکه‌های اجتماعی چی نقش در بازتاب و گسترش از اعتراضات داشته به نظر شما؟
خب ثبت تصاویر توسط شهروندان و انتشار در شبکه‌های اجتماعی باعث میشه که دیگر شهروندان منطقه دیگه‌ای که در اون منطقه اعتراضی نیست هم سعی کنن بپیوندن و این باعث گسترش اعتراضات میشه. به همین دلیل هست که بعضی از رسانه‌های حکومتی یک شنبه اعلام کردن که افرادی رو بازداشت کردن که اونها رو تحریک کننده اختشاشات در فضای مجازی معرفی کردن. یعنی حتی حکومت به این فکر کرده برای جلوگیری از گسترش اعتراضات روبروی فعالان فضای مجازی بایسته، اونها رو دستگیر کنه، به خصوص اونها که اخبار و تصاویر اعتراضها رو منتشر میکنن. فضای مجازی طی سالهای گذشته که ایران در چندین نوبت شاید اعتراضات بوده نقش بسیار مؤثری ایفا کرده، هم در گسترش اعتراضات هم در انتقال اخبار و تصاویر اعتراضات به رسانه های خارج از کشور.
درخواست معترضات چیست و حکومت تا هنوز
در
این مورد
آیا چیز
گفته؟
اعتراضات الان با خواستهای اقتصادی شروع شد. وضعیت اقتصادی در ایران به شدت بحرانی هست. ارزش پول ملی به شکل بی سابقه ای داره سقوط میکنه و این کار رو برای بازار داره سخت میکنه. اما دیگر کسانی که در راحت میپیوندن اقشار مردم، خب بازاری نیستن خیلی، اینها تحت تاثیر فشارهای معیشتی هستن. این علاوه میشه بر انباشت خواستهای گذشته. مثلا در تظاهرات زن زندگی آزادی خواستهای مطرح شده، در تظاهرات 2 سال قبلش خواستهای مطرح شده. اینها که داره انباشت میشه در نهایت در شعارها خودشو نشون میده. یعنی قبلا شعارها مطالباتی بوده، الان داره میره به سمت شعارهایی برای درخواست سرنگونی نظام جمهوری اسلامی. شعار مرگ بر خامنه ای همه جا داره سر داده میشه. اینکه این آخرین نبرد خامنه ای پهلوی برمیگرده، بعضیا طرفداران شاهزاده رضا پهلوی هستن که شعار میدن و شعارهای دیگه ای که میگن امسال سال خون خامنه‌ای سرنگونه، اینها شعار هست که مطرح میشه. بسیار از معترضان علاوه بر خواستهای معیشتی دارن خواسته های برای سرنگونی نظام رو مطرح میکنن و این نشون دهنده این هست که خواستهای مختلف در طی سالها انباشته شده و اون رو به شکل خواسته سرنگونی نظام خودش مطرح میکنه.
گفتگوی بود با الیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، درباره ادامه اعتراضات مردمی در ایران.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از مهاجران افغان فاقد اسناد در ترکیه میگویند که نگرانی هایشان در ماهای اخیر به دلیل احتمال بازداشت و توقیف از سوی پلیس ترکیه بیشتر شده. آنان گفتند نمیتوانند به راحتی برای کار یا تامین نیازهای روزمره از خانه های خود بیرون شوند. این در حال است که به تازگی شماری از رسانه های ترکی گزارش دادند که پلیس ترکیه ده ها مهاجر افغان را بازداشت کرده. بیشتر در این گزارش.
شماره از مهاجران افغان ساکن ترکیه می گویند که از ترس بازداشت، توقیف و اخراج نمی توانند براحتی از خانه هایشان بیرون شوند. و گفته آنان اخیراً پلیس ترکیه روند بازداشت و توقیف مهاجران افغان فاقد اسناد را شدت داده است. سردار احمد زای، یک مهاجر افغان مقیم استانبول، روز یک شنبه 4 جنوری در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
نن سبا ترکیه که دی افغانانو
وضعیت مهاجران افغان در ترکیه این روزها بسیار خراب است. کسانی که اسناد ندارند حتی نمیتوانند از خانه بیرون شوند. پلیس هر جا که آنان را پیدا کند بازداشت میکند، حتی به محل های کار سر میزند و آنان را به کمپ های دیپورت منتقل میسازد.
او میگوید که درست پیش یکی از دوستانش که اسناد قانونی اقامت نداشت و از راه‌های غیرقانونی خود را به استانبول رسانده بود، از سوی پلیس بازداشت شده و اکنون در توقیف به سر می‌برد. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان و افزایش بیکاری و فقر در این کشور، شمار از افغان‌ها در جستجوی کار از مسیرهای دشوار و مرگبار تلاش می‌کنند از طریق ایران و سپس ترکیه خود را به کشورهای اروپایی برسانند. برخی دیگر نیز به دلایل آنچه که مشکلات سیاسی و امنیتی خواندند افغانستان را ترک کردند. یک خبرنگار پیشین افغان مقیم ترکیه که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود میگوید که در آن کشور با خطر اخراج و در داخل افغانستان با تهدید مرگ روبروست.
بازگشت ما به وطن برای من تنها دشوار بلکه ناممکن است. با وجودی هم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم که این وضعیت خیلی نگران کننده است.
شبکه تیارتی ترکیه روز جمعه 2 جنوری گزارش داده است که پلیس این کشور 32 مهاجر افغان را بازداشت کرده است. در ادامه بر اساس گزارش اداره مبارزه با قاچاق مهاجر و بخش گذرگاه‌های مرزی فرماندهی پلیس شهر دیاربکر آمده که در جریان عملیات مبارزه با قاچاق مهاجر، این افغان‌ها که در داخل یک تانکر فاضلاب متصل به یک لاری پنهان شده بودند، شناسایی و بازداشت شدند. گزارش افزوده که پلیس فرایند بازگرداندن این مهاجران غیرقانونی را آغاز کرده و 5 مظنونی که در انتقال غیرقانونی این افراد دست داشتند بازداشت شدند. اداره مهاجرت ترکیه در روز پیش گزارش داد که در سال 2025 بیش از 42,000 پناهجوی افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در این کشور بازداشت شدند. در ماه‌های اخیر بازداشت افغان‌ها در ترکیه در حال افزایش یافته است که ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها را تسریع کردند. و هر روز هزاران تن از این دو کشور اخراج و به افغانستان بازگردانده می شوند. حکومت طالبان پیش از این اخراج دست جمعی افغانها سایر کشورها را محکوم و تأکید کرده که زمینه بازگشت با عزت آنان فراهم شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این حکومت، اخیراً در صفحه ایکس خود نوشت که در سال 2025 2,800,000 افغان از سایر کشورها به افغانستان بازگشتند. حکومت طالبان مدعی است که حقوق بشری همه به شمول زنان و بازگشت کنندگان در افغانستان تأمین است. سازمان عفو بین الملل اما در اواخر ماه قوس در گزارش گفت که با وجود مستندسازی موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان، شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، جرمنی و اتریش همچنان تلاش میکنند افغانها را به کشوری بازگردانند که در آن نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر به ویژه در برابر زنان و دختران جریان دارد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com